سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 20% نفوس افغانستان که حدود 9.5 میلیون تن میشود با ناامنی حاد غذایی مواجهند. این برنامه هشدار داده که اگر بودجه کافی برای کمک به این افراد فقیر دریافت نکند، میلیون ها خانواده در افغانستان در آینده نزدیک با کمبود شدید مواد غذایی مواجه خواهند شد. برنامه جهانی غذا میگوید که با داشتن بودجه محدود تنها میتواند هر ماه برای 1 میلیون نیازمند افغان غذای کافی تهیه کند. بر اساس ارقام برنامه جهانی غذا، منابع حیاتی افغانستان که شامل حواله های پولی از خارج، کمک های بشری و زراعت به دلیل خشکسالی و سایر مشکلات تحت فشار قرار دارد. این برنامه سازمان ملل متحد در کنار شماری از سازمان ها و نهادهای دیگر از وقوع یک بحران شدید بشری در افغانستان هشدار دادند که با توقف کمک های آمریکا بدتر شده. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در روز جهانی جوانان گفت که بیایید اطمینان حاصل کنیم که جوانان افغان از هر جنسیت و پیشینه که اند به طور معنیدار در بحث‌ها و اقدامات در مورد آینده افغانستان شامل و شنیده شوند. آقای بنت ناوقت روز سه‌شنبه در شبکه یک سیات ویتر سابق نوشته که باید همه جوانان به حقوق اساسیشان به شمول آموزش دسترسی داشته باشند. دیروز 12 آگست روز جهانی جوانان بود. سازمان ملل متحد میگوید که تا سال 2035 میلادی حدود 57% نفوس جهان را جوانان تشکیل خواهند داد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در 6 ولایت افغانستان پروژه یک ساله را برای کمک به افراد نیازمند راه اندازی کرده. این پروژه که از کمک مالی 10 میلیون دلاری کوریای جنوبی تمویل می شود، با فراهم ساختن زمینه های اشتغال کوتاه مدت، ایجاد زیربناها و بهبود امنیت غذایی به 350 هزار تن در ولایت بدخشان، زابل، دایکندی، فاریاب، خوست و ننگرهار کمک خواهد کرد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در وبسایت خود نوشته که این پروژه برای کمک به افغان‌های نیازمند در بحران جاری بشری و اقتصادی راه اندازی شده. مقامات پاکستانی و آمریکایی در نشست بر تعهد مشترک مبارزه با تروریسم در منطقه تأکید کردند. در این نشست که روز سه‌شنبه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دایر شد، نبیل منیر نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل متحد و گریگوری دی لوگرفو هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا حضور داشتند. هر دو طرف روی لزوم مبارزه با تهدیدات تروریستی در منطقه به ویژه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، تحریک طالبان پاکستان و گروه های آزادی بخش بلوچستان تاکید کردند. تحریک طالبان پاکستان یا TTP، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و جبهه آزادی بخش بلوچستان گروه های شبه نظامی هستند که در مناطق سرحدی افغانستان، ایران و پاکستان فعالیت دارند. این گروه ها مسئولیت حملات متعدد را در پاکستان و افغانستان بر عهده گرفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که هر گونه پیشنهاد روسیه را رد خواهد کرد که شامل خروج نیروهای اوکراینی از منطقه دونباس در شرق این کشور باشد. زلنسکی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که خروج نیروهای اوکراینی از منطقه دونباس با پوتین و نیروهایش فرصت حمله به شهر کیف را می‌دهد. زلنسکی همچنین گفته که باید موضوع دادن قلمرو پس از آتش بس با روسیه مطرح شود. در ابتدا باید تضمین‌های امنیتی به اوکراین ارائه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که برای پایان دادن به جنگ در اوکراین و روسیه باید از بخشی از قلمروشان بگذرند. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه در ایالت آلاسکا در آمریکا ملاقات کنند. زلنسکی قبل از این دیدار گفته که دادن قلمرو به روسیه و هر گونه عقب نشینی در امتداد خطوط جبهه جنگ زمینه را برای حملات جدید روسیه هموار خواهد کرد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان غیر دولتی امرجنسی می گوید که سکتور صحی افغانستان در وضعیت بسیار دشوار قرار دارد.
پیش دکتر بوده و این دکتر دوا داده بود که حالا همو دوا را نداشت که من استفاده کنیم برش.
سازمان ملل متحد هم گفته پیامدهای 4 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان برای زنان افغان و ایرانگر بودند.
خزی و مرمن دوم را بیوست شویدی چی دخپل حق وقتل و لپاره هیچ هم نشکوی.
عثمان عاطف کودک فوتبالیست افغان میگوید
بچه ها من تکچوه کردن واقعا آنال که است فوتبال بخش زندگی من، یعنی به حدود دو یا سه سال میشه من فوتبال میکنم.
گزارش هم داریم در مورد این که مقامات پاکستانی و آمریکایی در نشست در اسلام آباد بر تعهدات مشترک در امر مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان غیر دولتی امرجنسی می گوید که 4 سال پس از به قدرت رسیدن طالبان سیستم صحی افغانستان در وضعیت بسیار دشوار قرار دارد. این سازمان در گزارش تازه‌ای گفته که با توجه به قطع کمک‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاسی، امید به بهبود وضعیت صحی افغانستان کم رنگ‌تر شده. بیشتر در این گزارش.
سازمان غیر دولتی امرجنسی می گوید که در 4 سال حاکمیت طالبان کاهش بودجه و کمبود نیرو سیستم صحی این کشور را به فروپاشی کشانیده است. این سازمان در گزارشی که به تازگی نشر کرده افزوده که با توجه به رسمیت نشناختن حکومت طالبان، قطع بودجه اداره توسعه بین المللی امریکا USAID و بی‌توجهی روزافزون جامعه جهانی انتظار نمی رود سیستم صحی در افغانستان بهبود یابد. سازمان غیر دولتی امرجنسی افزوده که صلح در افغانستان به معنای پایان جنگ بوده، اما نه پایان پیامدهای آن، و خشونت و جرم پیامدهای جنگی هستند که با پایان درگیری ها همچنان ادامه دارند. سلاح‌های فراوان، ماین های پراگنده در مناطق دورافتاده و فقر عوامل هستند که این وضعیت را پیچیده تر کردند. سازمان غیر دولتی امرجنسی گفته که قربانیان سرقت و حمله، اختلافات خانوادگی و تیراندازی به مراکز درمانی این سازمان در افغانستان آورده می شوند. در ادامه آمده که زخمی های ماین های ضد نفر، چوقوکشی ها، تیراندازی ها و حملات تروریستی همچنان بخش های عاجل مرکز درمانی این سازمان در کابل را پر می کنند. در گزارش این سازمان آمده که حدود 50% بیماران حاضر در بخش عاجل شفاخانه امرجنسی در کابل هنوز قربانیان جنگ هستند که با جراحت ناشی از تیراندازی، انفجار، ماین ضد نفر و زخم های ناشی از خشونت های مسلحانه مراجعه می کنند. گزارش افزوده که در لشکرگاه حدود 80% بیماران به دلیل حوادث ترافیکی و آسیب‌های غیرجانگی پذیرش می‌شوند و در عنابه پنشیر فقر و ناامنی غذایی باعث شده 20% کودکان بستری دچار سوء تغذیه باشند که تأثیرات بلند مدت بر رشد و سلامت آنان دارد. در ادامه آمده که در سال جاری میلادی 75% مجروحان ماین‌های ضد نفر در مراکز جراحی این سازمان کودکانی بودند که فقط برای بازی با ماین‌ها مواجه شدند. در این میان شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت می‌گویند توان تداوی بیمارانشان را ندارند. یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت که حدود یک سال قبل پسر 12 ساله‌اش را ماین زخمی ساخت و در حال حاضر با مشکلات فراوان روبرو است.
نزدیک یک سال میشه این منجا تمام این بلنش سلاخ سلاخ خدا باد میخواد ضعیف شده که حال همه اشیاو که میخواد یک دفعه قص میکنه بار روز که میشه اگر همه تو خو دیگه همه تو اصلا پیش دکتر برده بود این دکتر دوا داده بود دو بالا همو پیسی همو دوا رو نداشت که من استفاده کنیم برش. من در شفاخانه شخصی هم بردمش، در شفاخانه دولتی هم که بردمش، فقط یک معایناتش اگه برای ما رایگان میکنه دیگه تمام دوا ماهایش میگه بگم پیسه بتین بخرین.
سازمان امرجنسی در گزارش ماه جون خود گفته است که بیش از 70% افغان‌ها به مراقبت‌های رایگان یا دائمی دسترسی ندارند. همچنین 3 نفر از 5 نفر قادر به پرداخت هزینه درمان نیستند و برای تامین هزینه‌ها مجبور به قرض گرفتن یا فروش دارایی‌های خود می‌شوند و 1 نفر از هر 4 نفر نیز به دلیل مشکلات مالی عمل جرایی خود را به تعویق انداخته یا لغو کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ملل متحد میگوید که پیامد 4 سال حاکمیت طالبان در افغانستان برای زنان افغان و ایرانگر بوده. شماری از فعالان حقوق زن نیز میگویند که زنان افغان در این مدت در شرایط بسیار دشواری به سر بردند. بیشتر در این گزارش.
در آستانه فرارسیدن چهارمین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد گفته است که شرایط زندگی زنان افغان تحت حاکمیت طالبان به سطح غیر قابل تحمل رسیده است و اکنون زنان عمر کوتاه‌تر و وضعیت صحی بدتری دارند. این سازمان در آخرین گزارش خود که روز دوشنبه 11 اگست در وبسایت خود منتشر کرده است، تأکید کرده که در 4 سال گذشته طالبان نزدیک به 100 فرمان علیه زنان صادر کردند که پیامدهای ویرانگری برای زنان و دختران افغان داشته است. سازمان ملل متحد گفته است که این فرمانها حقوق زنان و دختران را در بخش گشت و گذار، کار و آموزش محدود کرده است و این امر تاثیرات ناگواری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و صحی آنان گذاشته است. در این گزارش همچنین آمده است که بیش از 78% زنان و دختران افغان با آموزش و کار دسترسی ندارند و به این ترتیب تقریبا نیم از نیروی کار سهم قابل توجه در اقتصاد افغانستان ندارند که به گفته این گزارش این وضعیت نه تنها ضربه به اقتصاد کشور است، بلکه مشکلات متعدد را در بخش صحت نیز به بار آورده است. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که مرگ و میر مادران تا سال 2026 به دلیل عدم دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی 50% افزایش خواهد یافت. در این گزارش آمده است که ازدواج‌های اجباری، زودهنگام دختران و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی علیه زنان نیز افزایش یافته است و حتی در داخل خانه نیز 62% زنان احساس می‌کنند که هیچ قدرتی بر تصمیم‌گیری‌های خانه ندارند. در این گزارش با نقل از سوزان فرگوسن، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که موضوع وضع محدودیت بر زنان افغان باید به عنوان یک مشکل فراتر از افغانستان شناخته شود. این در حالی است که نزدیک به 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سپری شده است و شماری از زنان افغان میگویند که طالبان در این مدت تا حد زیادی سیاست‌های ضد زنان را به اجرا گذاشتند. یکی از باشنده‌های ولایت ننگرهار که محصل سال دوم پانتون بوده و به دلیل محدودیت‌های طالبان تحصیلاتش ناتمام باقی مانده است، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
اون روز ما خبر نبودیم، اما اعلان شد که دیگر نباید به پانتون بیاییم. ما به گناه خود پی نبردیم، فقط به دلیل این که ما دختر بودیم حق تحصیل از ما گرفته شد. این بسیار سخت است.
یکی از باشندگان کابل که اونیز نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
خدی و مرمنی دومره بیواسه شویدی.
زنان و دختران آنقدر درمانده شدند که هیچ کاری برای مطالبه حقوقشان انجام دادن نمی توانند، بجز این که صدای خود را به جهانیان برسانند. اگر جامعه جهانی بخواهد از زنان افغان دستگیری کند، باید فشارها را بر طالبان بیشتر کند و محدودیت های را بالای آنها وضع کند.
محدودیتون وضع کری.
شمار از فعالان حقوق زن نیز می گویند که طالبان در 4 سال گذشته هیچ تغییری نکردند و در سیاست هایشان در مورد حقوق زنان تغییر به وجود نیامده است. سینا رفی یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که جامعه جهانی باید در برابر طالبان گام های عملی بردارد.
جامعه جهانی به خصوص آن کشورهایی که خود را مدافع حقوق زنان می خوانند باید درک کنند که زنان افغانستان در 4 سال گذشته با ظلم و ستم شدید مواجه شدند. آنها از آموزش گرفته تا زندگی عمومی از همه چیز محروم بودند. اما متاسفانه جامعه جهانی هیچ کاری نکرده است. در این 4 سال طالبان نه تنها تغییر نکرده است، بلکه سیاست‌های زن ستیزیشان حتی افراطی‌تر شده است.
زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش جدید سازمان ملل متحد پاسخ نداد. اما بارها استامین حقوق زنان در افغانستان بر اساس قوانین شریعت اسلامی سخن گفته است. طالبان دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم مکتب بسته کرده و حق کار را در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی از زنان گرفته است. آنان همچنین زنان را مجبور به رعایت حجاب کرده و محدودیت های جدی را بر حضور آنان در تمامی فعالیت های اجتماعی از جمله ورزش وضع کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که مقامات پاکستانی و آمریکایی در نشستی که روز سه‌شنبه در اسلام آباد دایر شده بود روی تعهد مشترک در امر مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در نشستی که روز سه‌شنبه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دایر شد، نبیل منیر نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل متحد و گریگوری دی لوگرفو اما هنگ کننده امور مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا حضور داشتند. هر دو طرف روی لزوم مبارزه با تهدیدات تروریستی در منطقه و ویژه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، تحریک طالبان پاکستان و گروه های آزادی بخش بلوچستان تاکید کردند. هر دو طرف تعهد سپردند که راه های مناسب و عملی را برای از بین بردن تهدیدات ناشی از این گروه ها جستجو کنند. گریگوری دی لوگرفو نماینده آمریکا همچنان از مبارزه پاکستان علیه گروه‌های تروریستی در منطقه ستایش کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفته که ایالات متحده آمریکا جبهه آزادی بخش بلوچستان را در لیست سازمان‌های تروریستی درج کرده. در این اعلامیه به نقل از مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته شده که این اقدام تعهد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در امر مبارزه با تروریسم نشان می‌دهد. تحریک طالبان پاکستان یا TTP، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و جبهه آزادی بخش بلوچستان گروه‌های شبه نظامی هستند که در مناطق سرحدی افغانستان، ایران و پاکستان فعالیت دارند. این گروه ها مسئولیت حملات متعدده را در پاکستان و افغانستان بر عهده گرفتند. در این حال خبرگزاری اسوسییتد پرس روز سه‌شنبه از قول مقامات پاکستان گزارش داده که در نتیجه عملیات نظامی در منطقه باجاول ده‌ها هزار تن آواره شدند. با آنکه آغاز این عملیات تا هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما ذوالفقار حمید قمندان پلیس ایالت خیبر پختونخواه پاکستان از قول منابع محلی گفته که در این عملیات هلیکوپترهای نظامی شاملن و مخفیگاه‌های شورشیان در مناطق کوهستانی در نزدیک سرحد با افغانستان را هدف قرار دادند. شاهد علی یک مقام دیگر حکومت پاکستان گفته که به دلیل ترس از این عملیات حدود 100 هزار تن آواره شدند. اسلام آباد ادعا می کند که رهبران تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان پنهان شدند. حکومت طالبان در افغانستان این اتهام را رد کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان نجات کودکان یا سیف د چلدرن در گزارش گفته که به طور متوسط هر 30 ثانیه یک کودک وارد افغانستان می شود. به گفته این سازمان از آغاز سال جاری میلادی حدود 8000 کودک از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. بیشتر در این گزارش.
سازمان نجات کودکان سیف د چلدرن می گوید در حالی که یک کودک از هر 5 کودک در افغانستان با بحران شدید گرسنگی مواجه است، به طور متوسط هر 30 ثانیه یک کودک از ایران یا پاکستان به این کشور باز می گردند. این سازمان دوشنبه 11 اگست در گزارش گفته که از آغاز سال جاری میلادی 800 هزار کودک از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که این رقم دو برابر سال گذشته است. در ادامه آمده که تقریبا 3/4 این کودکان از ایران بازگشتند. سیف د چلدرن افزوده که از این جمله هزاران کودک بدون سرپرست وارد می شوند که بسیاری آنان یا در کشورهای همسایه تولد شدند یا سالهای زیادی در آنجا زندگی کردند. این سازمان افزوده که بازگرداندن اجباری کودکان و ویژه کسانی که سرپرست ندارند خطر استثمار، سوء استفاده و بی‌توجهی را افزایش می دهد. سازمان نجات کودکان گفته که گروه های بزرگی از خانواده ها را دیده که در پارک ها و فضاهای باز در شهرهای بزرگ افغانستان زندگی می کنند. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکان خردسال دارند و به تازگی از کشورهای همسایه برگشتند خواهان کمکند. کریم محمدی که در هفته های اخیر با پدر، مادر، همسر و 4 کودک 4گانگی شیرخور از ایران به شهر میمنه ولایت فاریاب برگشته و در آنجا در یک خیمه به سر می برد، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
کودک مریض شدند را گرمی خر مرده بودند، نه خانه داریم نه جا داریم. ما وقتی بچگی ما رفته بودیم تو ایران، دار و ندار همه رو از اینجا تمام کردن رفته بودیم اونجا، ما هم کشیدن. ما اومدیم سانمرلا ما تاور نگرفت برنگ اومدیم این الان اینجا طالبا کمک میکنن به ملت، بی ما نمیدن کارت مردی چی نمیدن، ما اصلا هیچی نداریم، اصلا اون خوردن نداریم، پشت در مردم هست کس کمک مون نمیکنه، بچه‌مون مریض شده اصلا نمیتونن دکتر ببرن. ما خیمه زدیم این زمین خالص، 4 تا کودک چخلاق داریم شیر مادر میخورن. خاص ما اینه که ما کمک کنند.
پیش از این برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد گفت که 60% از بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه به افغانستان زیر 18 سال سن دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR اخیراً اعلام کرد که امسال بیش از 2.1 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند، که از این میان بیش از 1.6 میلیون نفر از ایران و بیش از 352 هزار نفر از پاکستان بازگشتند. سازمان نجات کودکان همچنان در گزارش تازه خود گفته که پیش از موج بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، نزدیک به نیم از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه بودند و کاهش شدید بودجه و کمک‌های بشردوستانه در سال جاری باعث شده که تیم‌های امدادی با حجم بسیار بالای نیازها مواجه شوند و این بحران همچنان با منابع ناکافی و کم توجهی روبرو است و در نهایت به گفته این سازمان کودکان بیشترین آسیب را خواهند دید. Save the Children از جامعه بین المللی خواسته است که فوراً بودجه ها را افزایش دهد تا نیازهای فوری در مرزها را برآورده کند و کمک های دراز مدت برای بازگشت کنندگان در افغانستان فراهم کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
محمد عثمان عاطف فوتبالیست و کودک افغان میگوید که امیدوار است روز برای افغانستان در بازی‌های بین‌المللی به میدان برود و نام افغانستان را سربلند سازد. او 12 سال دارد و باشنده ولایت بادغیس است. محمد عثمان عاطف که اخیراً به شهر کابل پایتخت افغانستان آمده، به رادیو آزادی گفت که مربیان در پایتخت طریقه بازی او را پسندیدند. او در مورد زندگیش میگوید که دوستانش استعداد او را دیده و تشویق کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا. آرزو من بود که به تیم ملی بازی کنم واقعا. ایر برآورده بگیرن. خب
محمد عثمان عاطف 12 ساله و باشنده ساحه چاکران شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس با ویدیوهای از بازی فوتبالش در یک میدان خاکی و با لباس غیر ورزشی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. شماری از کاربران میگویند او حرکات ویژه فوتبال را با سرعت و مهارت اجرا میکند. محمد عثمان به رادیو آزادی گفت که به فوتبال علاقه زیاد دارد.
من واقعا یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش داشتم، بچه هم تشویق کردن واقعا. آنال که است فوتبال بخش زندگی من، یعنی حدود یعنی 2 یا 3 سال میشه من فوتبال میکنم.
محمد عثمان عاطف که اکنون به کابل آمده میگوید امیدوار است در کنار درس در بخش ورزش فوتبال با امکانات بهتر و زیر نظر مربیان پیشرفت کند.
من که است خب بمین قریه زمین خاکی بود، اونجوگو که بود مربی اصلا نبود، امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود. خب امکانش هست که دیگه به قریه نهارم، چون نمیگو دست تعلیم خودم پیش بودم و به تیم ملی 12 سالم بزیخت.
او که دانش آموز صنف 7 مکتب است، به رادیو آزادی گفت مربیانش در کابل بازی او را ستودند.
یعنی واقعا خیلی خوشحالم، چون غیر از من خوب استعداد خیلی بوده، واقعا خیلی بوده، یعنی از من تا بیترایم پیدا می میر از اول از خداوند می دانم، چون خداوند یعنی از بین یه مغزر استعداد مر انتخاب کده بوده که هر کس مر امایت کنه، واقعا نور نامید نمی کنم و انشالله به سر قول خواستم. مربی های تیم ملی میگن که تو بدون امکانات، تو بدون مربی یعنی خیلی خوبه، امکانش هست که ترما و خارج کنیم برای تیم بارسلونا بازی کنیم.
قابل یادآوری است که بسیاری از چهره های مشهور فوتبال و دیگر رشته های ورزشی در افغانستان نیز با وجود امکانات اندک دستاورد های داشتند و برای افغانستان افتخاراتی را کسب کردند.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم محترم، خوب هستین؟ خیرتی جانتان جور است و خیر هستین. هیج مهاجر بسیار تنگ کده رایست، مردم ها گرفته رایست، شو و شو در خانه شان می دراین، گرفتاری زیاد است. یونیسیار که در اینا کدام کار داده، یونیسیار خودش خواه کده ششته. پیام و مینمیز که شما مهربانی کنین، نه صدای ما را پخش کنین که اینا ویزه بتن، ویزه نمیتن، پاسپورت ها جور است. وجه که میری در حساب دلار اینا ویزه میتن. بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب وجه غور میکنن، نه اینا وجه غور میکنن. پاسپورت ها جور است، وجه که در ویزه میری در حساب دلار میتن. یک غریب آدم دلار داده میتن، $1,000، $300، $200، ای توی از حساب دلار اینا فیس میگرن. هیچ به حساب کالدار در 3,000 کالدار سه یک ماه ویزه را میتن، اونجا بیخی نیست ویزه نمیتن. اینا
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است. اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا هر چیزی که میمونیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده، ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنده های کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان و دامن و یا گرمی زدشان، بسیار وضعشان زدشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم که بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه و روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان رادیوی آزادی. نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، افغانهای ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم و در هر منطقه‌ای که میاین ما آماده پذیرایی هستیم و با امید از این که یک کشوری آرام و آزاد و آباد و دور از همه تبعیض داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران مهاجرینشون بیاید کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه، بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه. ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمعه بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلام، نماز میکنیم، هر چی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطر اینکه اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اول این مشکل اقتصادی است و و کار نیست. کسانی که در راست کار است خود فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه از طرف حکومت افغانستان عاجزند یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خود بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتایی را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه‌تان دعوت کردین. خب من دین روز یک قرارداد دو ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر 18 سال می باشه و سال دوم 19 سال. 19 سالی که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد و همچنان می خواهیم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش می خواهیم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی را تبریک میگویم. خب من پیش از این که قرارداد دو ساله امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد دو ساله هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شم، اما بعد از اینکه چانس برام آمد خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شم.
چه انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره‌های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آهسته آهسته میرسن به تیم‌های بزرگسالای هالند میرن و همونطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالندی که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش‌ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان‌هایی داری که می‌خوای عملیش بکنی که مربیای قبلی تیم‌های رده‌های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم از سال 2018 تا سال 2022 و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه های بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اوله که سنای 18 سال است، ای بازیکن ها همه ایشان در تیم های امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن هایی هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلان ای است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشان صحبت کنیم و در روزهای تیمای ملی همشان را جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی ها هم مشخص است، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص است. در اروپا بازی اول ما البته همراه امریکاست، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلانا آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه کشی میشه، باز در قرعه کشی معلوم شوه که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشه.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلاتی که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیر یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندک در رابطه با اون روزا برام بگو، علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحوه اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوری که پیشتر گفتم در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن من کرونا آمد که 1.5 سال بازی‌های ملی قطع شد و در اون زمان هم اسپانسر لباس تیم ملی استاد شد، بودجه تیم ملی استاد شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس ادامه بدیم. با اون چالش هایی که بود، البته دیروز خانم همسرم گفت که خب بازی هایتان در کجا میشه، من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگم ما بازی های خانگی میداشته باشیم. حالا ما هیچ وقت در تیم ملی بازی های خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خودم میداشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خود یک تیم میداشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگر بگم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه ندانستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگر مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکنها، فرق مدیریت، بودجه ای از هر نگاه، حالا من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم، اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم، من فکر کنم که او همش مشکلات بودجه‌ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر من حالا با شما قصه کنم شاید ما شاید یک چند روز
رد
داریم که
تا قصه
تمام شد.
بله واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته با یک شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی، در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب من بارها گفتم وقت در زمانی که خودم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره، این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره، و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شوه، باشگاه فعال شوه، سرمایه گذاری شوه سر فوتبال داخلی افغانستان، و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او وقت ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. ای را من همیشه چانسی میگم. چانسی به چی دلیل؟ اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم، نور حسین در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از ای که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکنان مصدوم شوه یا دو تاش قار کنه یا دو تاش نخواهد بیاید تیم ملی حضور داشته باش، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم رقم بود و در زمان فعلی هم رقم است. خب افسوس در عزیز تا که رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینین تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت نکرد و یک تیم خوبی بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل ما هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پس رفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که در بر فدراسیون افغانستان داده میشه و کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که افغانستان هم فقر است در برزیل، هم مواد مخدر است در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم برتان، در برزیل در ریو ژانیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه‌های افغانستان سر کوچه‌های برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیست که بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خدا در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است، اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد از جیبای خودشان بره با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچی ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگر میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شود از 6 سال ها از سال های افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که این از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدانهای فوتبالشان و هم هالند. و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند که زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیست که تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین. اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من گپ نادرست است.
آنوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی بود، در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم در پشاور. 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اون یه در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نیمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از او رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم، در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگی ما بردن. خب فوتبال افغانستان که دیدم و پای منوز وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم هم یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، مأمور شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، اونجا بازیکن ها رو انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم در وقت سلاوینس کلیزیچ بود، 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشم سرمربی موقت باشم برای یک بازی. خب زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورس های مربیگری اینجا شروع کرده بودم، میفهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پایم آرام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پت استفاده نکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورس های من در فدراسیون هلند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو من گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملیم البته مرا استعفای ما خودم گرفتم، ما 6 ماه قرارداد ما ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد ما فدراسیون به هیچ عنوان نمیتونست مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المرسیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر منحیث کمک مربی، 2 سال کمک مربی بودم و از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هلند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همین کورس های مربیگری که معمولا بیشترین مربی های درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هالند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده، قهرمان اروپا شده این باشگاه مثل آیاکس و پی‌اس‌وی و اینا چمپیونز لیگ بردن، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال اینستیتوت فوتبالر تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایر مونیخ با دورتموند پول دارن میتونن نگاه کنه، انگلیس هم میتونن، اما هالند نمیتونن. به این دلیل پلان هالند همیشه ای بوده که بازیکن و مربی رو تربیت کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب اکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میتن، از اونجا من فارغ شدم، 2 سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه اپ تو دیت باشین، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خب خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک انترویو دادم و در انترویو در فدراسیون پرسان کردن که چی میخوایی که در آینده به دست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خواب من این نیست که من یک روز ترینر ریال مادرید شام یا از آیاکس یا از برس، خواب من ایست که یک روز بتانیم در افغانستان امی چمنای یوهان کرایف میگن که 5 مقابل 5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانن اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساس و بنیادی کنیم دیگه. این امیره میخواستم بگویم که امید من این است، امید من این است که من یک روز در لیگ، البته میخواییم برم در لیگای بلند، این خواهی چیز واضح است، اما مقصد آخر من این است.
و یوهان کرایف از ستاره های غیر قابل انکار تیم ملی تیم فوتبال بارسلونا هست، فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خودتان همیاله گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هالند است، اکادمی که یوان کرایف است، و اون خاطر تقریبا 90% هالندی‌ها با بارسلونا هستن، چون مربیای هالندی در اونجا تقریبا 3-4 مربی هالندی داشتن در گذشته. بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همهشان هالندی بودن. تاله هالند و بارسلونا بسیار نزدیک هستن با هم. بله،
بسیار تشکر هنوز دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و با امید از اینکه خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هالند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از اینکه مرا در برنامه تان داشتین. خداحافظ. با من خدا.
مهمان آزادی.
Zari zari shasanam jan, zari zari shasanam, zari. زری زری شاستم جان زری زری شاست
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
تو صحرا یادم آمد تمامی سادگی ها یادم آمد با خود گفتم کی آهنگی بخانو غزل ها
شنایان یادم آمد